بر حال لبه های حوزه اجرایی این ماجرا و باید حوزه های دیگری رو هم در بر بگیره. جناب صادق زنگنه که مدیر توسعه خدمات فضای مجازی کودکان در پژوهشگاه ارتباطات فناوری اطلاعات در وزارت ICT هستند، بناست به ما بگن که ایشون نگاهشون نسبت به آسیب شناسی مسئله چیست و چرا ما نتونستیم اون باتلنک ها یا نقاط در واقع گلوگاه ها یا نقاطی که ما نسبت بهش ضعف داشتیم کدوم ها بوده؟
حدود یک دهه پیش عنوان فکر کنم هوشمندسازی مدارس با نگاه سخت افزاری تو مدارس بین مدیران و رسید به سطح مدیران سطح پایین، یعنی به مدیران مدارس رسید.
بله.
و معلمان و کم کم شروع کردن به تجهیز کردن مدارس با عنوان زیبای هوشمندسازی.
بله.
اغلب کاراشون چی بود؟ یک اسمارت بورد می‌خریدن،
یه ویدیو پروژکتور
و یه ویدیو پروژکتور و یه کیس کامپیوتر که اینا به هم وصل می‌شد و معلم باید به جایی که استفاده از گچ و تخته بکنه از این بورد که با کامپیوتر کار می‌کرد استفاده کنه و ویدیو پروژکتور. نهایت استفادهش این بود و یک ابزار آفلاین بود، منتها مصرفش به جای ماژیک اصلا میتونست با انگشت لمس کنه و یک شکلی بکشه و یه آبجکت هایی مثلا از قبل داشت که میشد یه دایره رو گرد آورد اونجا کشید و البته میشد روش فیلم نشون داد.
البته در همین حد هم معمولا استفاده نمیشد و نمیشه.
آره، من خودم موقع شاهد بودم در منطقه شیش تهران که سرآمد مناطق کل کشور بود در حوزه آموزش، بعد وقتا منطقه سه علاقه بیشتر یه رقابتی بود بینشون، در این منطقه برمیدم استفاده نمیشد. یکی از دلایلش سن نیروهای آموزش پرورش بود.
من اصلاح میکنم میگم توانمندیشون در بکارگیری فناوری اطلاعات فارغ از سن. حالا چون بعضی مواقع جوانان رو هم ما میدیدیم که احیانا لزوماً از این استفاده نمیکردن.
به هر حال جوانان بهتر استفاده میکردن، بیشتر استفاده میکردن. این باعث میشد که اینو پس بزنن تکنولوژی رو و از طرفی یه عده‌ای که شاید سودشون در تجهیز کردن این مدارس بود سراغ مدیران میرفتن گفتن ببین فلان مدرسه رو ما هوشمند کردیم، اینقدر کلاسش هوشمنده، شما هم بیا هزینه کن اینو بخر. مدیرم هزینه میکرد که از این رقابت عقب نمونه و استفاده‌ای در نهایت
نمی‌شد. دوستان شنونده یک جستجوی اگه بکنن هوشمندسازی مدارس، اولین لینک هایی که توی به هر حال موتورهای جستجو بهشون میده مرتبط با تجهیزات سخت افزاری است که قابل جستجو و احیانا خریداری هستش.
بله، این تجهیز کردن مدرسه به هیچ عنوان نمیشه باشه گذاشت هوشمند.
گره کار شما میگی نیروی انسانی متخصصی که بتواند از این تجهیزات استفاده کند می بود.
اون موقع به این شکل بود و شاید پشت این رو خواهیم از جدیتر نگاه کنیم، طرز تفکر آموزش پرورش، طرز زاویه دید آموزش پرورش به تکنولوژی و به استفاده از تکنولوژی در امر آموزش بود. شاید حق رو بهش باید بدیم، بنابر وظیفه پدرانه‌ای که نسبت به بچه ها داره همیشه یه خود محافظه کاری میکنه در استفاده از ابزار جدید در استفاده از تکنولوژی.
بله.
اما همونجور که شما اگر فرزندی در خونه دارین تجربه کردین و از همه پدر مادرها میشنوین، بچه ها برای ما صبر نمی کنن.
بله.
بچه ها در لبه تکنولوژی تا اونجایی که بتونن حرکت میکنن و ما همیشه از اونا عقب هستیم. ما از اونا یاد میگیریم در حوزه تکنولوژی، موبایل ما رو اونا تنظیم میکنن، برای ما اپ لازم باشه دانلود میکنن، فیلتر شکن برای اون دانلود میکنن خیلی وقتا.
آقا این آخری رو نگین دیگه، ما خیلی چیز نیستیم. یعنی درسته که حالا شب که میشه خصوصا برنامه ما آخر شب که پخش میشه ما معمولا میگیم که هرچه میخواهد دل تنگت بگو، ولی این که الان شما فرمودید من اسمشو نبر میگم، معمولا در موبایل هیچ کس پیدا نمیشه الا 97-8% از صاحبان موبایل های هوشمند.
موبایل همسایه‌مون.
بله.
بر صورت ما از بچه ها در این موضوع عقب‌تریم. هر چی ما محافظه کار کنیم فاصله مون از این بچه ها بیشتر میشه و شکافی که بین نسل جدید و والدینشون چه در خونه چه در مدرسه و در نهایت چه بین حاکمیت وجود داره، این شکاف بیشتر میشه. و متولی اصلی کم کردن این شکاف به نظر من اون جایی که با بچه‌ها سرکار داره آموزش پرورشه و جمعیت خیلی زیادی سرکار داره و میتونه این
دومی به نظر میرسه جنسش این جنسیه که سرعت تحولات و فناوری بیش از سرعت تحول در واقع خانواده و جامعه بوده برای پذیرش فناوری.
بله این البته این در همه جای دنیا هست.
بله.
و در همه جای دنیا یک سابقه تجربه شده ندارن برای نسخه جدید.
دقیقاً.
ولی میدونن دنبال تکنولوژی تا از در واقع دنبال بچه‌هاشون بدونن. از اونا عقب نمونن.
شاید یه جاهایی هم یک مدل‌هایی برای این ماجرا شاید تونستن در بیارن. من همیشه میگم از مزیت عقب ماندگی در این کشور باید بهره جست، به این معنا که خدای نکرده قصد جسارت و اهانت ندارم به ساحت هیچ کدام از مفاهیمی که ما بهش پایبند یا مقیدیم، بلکه فرصتی است که میتواند در اختیار ما باشه که تجربیات دیگران رو دوباره تجربه نکنیم.
بله، ما خیلی از کشورهای دیگه این راه رو رفتن، حداقل یه تجربه ای دارن، ما میدونیم اون تجربه خوب بوده یا خوب نبوده یا
یه چیزم به
نتیجه مثبت رسیدن.
کاملا یه چیزم به فرمایشات شما اضافه کنم برای شنونده هم مزید اطلاع، اونم این که برخلاف شاید حوزه های اجتماعی عمومی که ما اختلاف فرهنگ ها و اختلاف عقاید و باورهامون شاید باعث افتراق فضای اجراییمون هم طبعا بخواد بشه و سیاست گذاریمون بشه، اما در حیطه کودکان بیشترین اشتراک رو داریم در سطح جهان. یعنی ملاحظات اخلاقی اجتماعی که احیانا ما میخوایم مقیدش باشیم موضوع جدی برای سمه دنیا هست با هر نگاهی که به حوزه اخلاق و اجتماع دارن. از جناب عیسی‌پور هم آخرین جناب عیسی‌زاده هم آخرین نکته رو راجع به این بحث آسیب شناسی بشنویم، یا آیتم رو بعدش میشنویم و برمیگردیم توی بخش آتی ان شاءالله به جنبندی و اینکه چه خواهیم کرد بپردازیم.
بله خواهش میکنم. بله صحبتای من
چون ناقص باقی مون داره
بحث واقعا دوست نداشتم در مورد تجهیزات خیلی توی این امشب.
آره منم خیلی چیز نیستم به نسبت بهش علاقه من باشم.
من خودم حالا این جمله رو شاید شما قبول نداشته باشید، میگم که الان برای یک مدرسه هوشمند، برای یک کلاس هوشمند، بالاخره تجهیزات مثل حکم آب رو داره برای یه شناگر. اصلا نمیشه شما بدون تجهیزات که حرف بزنی توی کلاس، هرچند خیلی ها میگن از این گوشی های هوشمند اجازه بدید استفاده کنید استفاده کنیم. خب استفاده داره میشه، مگه غیر از اینی که استفاده نشه توی کلاس درس هم حتی بعضی از معلمای ما اونایی که انگیزه دارن استفاده میشه.
خب ولی هنوزم بلا تکلیف این جناب عیسی‌زاده، ما همچنان بر سر این که بر سر این دوراهی که آیا اجازه ورود موبایل رو به مدارس بدهیم ولی با هدف
معلما. ببینید از من میگم که معلما میتونن استفاده کنن از این تجهیزات. یعنی من یه نکته رو حالا تو این زمینه بگم که ما یک کمی اطلاعاتی که ببخشید آقای زنگنه داره میده شاید قدیمی باشه. مثلا شما مثلا 5-6 سال پیش اگه مثلا یه سرچی میکردی، جستجوی میکردی توی اینترنت بحث محتوای آموزشی، به ندرت پیدا میکردی که کتابای درسی باشه. ولی الان به جرئت میشه گفت که 100% کتابهای درسی الکترونیکی است و شما خودتونم شاهد هستی. سازمان پژوهش با کمک بخش‌های خصوصی این کار رو انجام داده و الان رو بحث‌های سبودیش داره کار میکنه، رو واقعیت مجازیش داره کار میکنه. این تو زمینه تجهیزات. از اون طرف تو جشنواره تولید محتوای معلم ها میبینیم که هزاران محتوا داره تولید میشه توسط معلم ها. یعنی معلم ها توی این زمینه پیشرفت های قابل توجهی نسبت به گذشته، نه این نسبت به حداقل 4-5 سال گذشته داشتن.
ما ممکن نمیشیم جانش زاده. شما فرزند دارین؟
بله من
درگیر منظورم همین حوزه مدارس
دانش آموز هستن که بله
خدا ایشالا حفظشون کنه. چقدر واقعا در سطح مدارس از این تجهیزات داره استفاده میشه؟ یعنی مثلا میگم سیدی آموزشی حالا به عنوان الگوی تازه حامل قدیمی تر این ماجرا، چقدر الان ویدئوی آموزشی تجهیز شده از جانب خود مدرسه فیلتر شده طبقه بندی شده؟
جالب خدمتتون میگم که فرزندای من توی مدرسه دولتی درس میکنن و این مدرسه شاید مثلا بگن که عیسی‌زاده هست و کمک و مدرسه میکنه، ولی واقعا کمک خاصی هم ما نکردیم این مدرسه رو. ولی من میبینم که حتی از دانش آموزا، یعنی از فرزندای من میخوان که محتوا بسازن و بیان ارائه بدن.
بسیار
و این اتفاق داره واقعا تو مدرسه میفته. یعنی من قبول ندارم بعضی از صحبت هایی که مطرح میشه توی فضای مجازی. الان هم این جستجویی که شما فرمودید من میخوام نقص کنم، اتفاقا وقتی میخواستم بیام اینجا یه جستجویی کردم از هوشمندسازی مدارس، مطالبی که شما بیشتر پیدا میکنید تجهیزات سخت افزاری نیست واقعا. یعنی من خواهش میکنم یه جستجوی بعد از این جلسه بکنید، بیشتر بحثای پژوهشیه. یعنی خیلی جالبه، خودم هم علاقمند هستم به این حوزه. خیلی پژوهشگرای زیادی دانشگاه خود مطرح همین کشور ما دارن تو این زمینه هوشمندسازی در واقع، علیرغم اینکه ما نتونستیم از نظر مالی کمک زیادی بکنیم، ولی میبینید که مدارس ما داره به سمت سعودی بالا میره. یعنی خود مدیرها، معلمها، دانش آموزا، والدین، نقش والدین در این توسعه مدارس هوشمند بسیار بیشتره. شما شاهد هستید ما توی 3 سال گذشته نتونستیم کمکی بکنیم به مدارس علاوه مالی، ولی چطور هستش که هر سال داره 10% 10% اضافه میشه. حالا یه نکته دیگه من خدمت شما بگم، بس اینی که مثلا اگه ما یک دهه هست هوشمندسازی شروع کردیم که من میگم حدود 5-6 ساله به صورت جدی شروع شده، این 5-6 سال شما میدونید تجهیزات خودشون دوباره نیاز به نگهداری دارن،
نگهداری و به‌روزرسانی دارن،
خود اینا هم هزینه داره.
این سیکل رو ما هم با شما همراهیم، در بخش بعدی حتما برمیگردیم، راجع به اون چه که پیش رو داریم و میخواهیم انجام بدهیم با شما گفتگو خواهیم کرد. اما بریم به سراغ بخش فناوری اطلاعات که به حال شنونده های خاص خودشو داره. اینجا یه نفری که من اشاره کردم معرفی کاملی هم داشتم، جناب آقای یاشار بهمن در استودیو هستند که انشالله از فرمایشاتشون استفاده خواهیم کرد.
ایستگاه تکنولوژی.
خب من به همه دوستان گفته بودم که فکر می‌کردم 2 ساعت خیلی وقت می‌گفتیم، وقت کم بیاریم. یاشار جان شبت بخیر، خیلی خوش آمدی به استودیو. من اگه اشاره کردم که شما جز همسران بنده به حساب میره بشنم دا نمی‌شنون، یعنی نمی‌بینن در واقع، توضیح بدم که ایشون، من کاملا جز اونام که پیشونیم خیلی بلنده و تا انتهای سر به هر حال پیشونی بر خودم باز کردم، فرق وسط دارم ولی فرق وسط هم یکم زیاد بازه، و یاشار داره تلاش میکنه این رو به جایی که از وسط باز بکنه از جلو باز بکنه، یعنی از جلو در هر حال پیشروی داره اتفاق میفته. خیلی خوش آمدی به استودیو، خوشحالیم که در استودیو هستی و از شما بشنویم راجع به فناوری اطلاعات.
سلام، فدای شما بشم، دستتون در نکنه. شما همیشه نظر لطف دارید نسبت به من و به خصوص فناوری اطلاعات، و من خوشحالم که قولی که تو جلسه هفته گذشته داده شد که بحث مدارس هوشمند رو بررسی میکنیم، این هفته داریم بررسی میشه. بحثای خیلی خوبی هست، اما نکات
مبهم و تاریک هنوز خیلی زیاد موندهش. بله،
بذارید از بحث‌های دقیقاً مجهول مونده چیز بگیم. طبق معمول بیت کوین، اما خوشبختانه یه خبر خیلی خوب هستش که بالاخره داره قانونی میشه. البته هنوز سازوکار قانونیش مشخص نشده، اما بالاخره اون که قانونی بشه اون خیلی مهمه. دوم خبری که میخواستم از هیئت دولت بگم، یه انتشار یه ویدیو 1 دقیقه‌ایه که رئیس ریاست جمهوری خود جناب روحانی توی هیئت دولت مطرح کردند و بحث سپردن کارها به استارتاپ ها و دقیقت شرکت دانش بنیان و جوان ها اشاره کردند. من فکر میکنم ما تو خیلی از کارها باید چنین کاری انجام بدیم. من از جمله بحث مدارس هوشمند بحث خیلی خوبی هستش که اگر این کار به بحث دقیقت استارتاپ ها و شرکت های نوپا واگذار بشه، شاید اونها خیلی سریعتر بتونن حرکت کنن، چه توی سخت افزارش، حتی توی سخت افزارش و چه توی نرم افزارش و دقیقت اپلیکیشنشون. یکم میخوایم بحث امنیتی رو مطرح کنیم، بحث امنیت اطلاعات رو مطرح کنیم. دو تا مطلب خیلی مهمه. هفته گذشته این خبر رو میخواستم مطرح کنم، ما متاسفانه وقت نداشتیم. اونم این که اپلیکیشن فیس اپ یه مدتیه که مطرحه، این که سن آدم ها رو پیر میکنه. این اپلیکیشن مشکل بزرگی امنیتی داره که حتی بعضی از کشورها این استفاده از این اپلیکیشن رو برای شهروندان خودشون خطرناک دونستن، اما متاسفانه در ایران هر روز میبینیم که افراد دارن چهرهشون رو با این فیس اپ پیر میکنند. خیلی اگر به اون طرف داستان نگاه کنن که این اپلیکیشن میتونه اطلاعات رو از گوشی های هوشمندشون بدزده، فکر میکنم خیلی براشون جذابیت نخواهد داشت که ببینن بعد از 30 سال چه شکلی میشن. یه خبر خیلی
مهم. هم زیبا نمیشن بچه‌ها، من باور بفهمید خیلی هم زیبا نمیشین. من برام کسی دیگری تست داده بود خونه همسایه. ما هم واقعیت اینه گوشیم شکر خدا نداره از این امکانات، به دلیل اینکه من از یک سیستم عاملی استفاده میکنم بسیار محجور که معمول نیست در سطح دنیا، لذا نداره براش به حمد الله خیلی از این اپلیکیشن هایی که میاد من ندارم، ولی چیز زیبایی هم نیست خیلی، و از اون مهمتر فقط در حد یک فان میتونه محسوب بشه، از اون مهمترین خطر امنیتی جدی است که شما دارین بهش اشاره میکنید.
یه خطر امنیتی خیلی خیلی مهم هم وجود داره، بحثی که پولی وارد حسابش به حساب شما واریز میشه و بعد تماسی گرفته میشه و این اشتباه واریز شده به حساب شما، لطفا اینو منتقل کنید به فلان شماره کارت. این کار رو دوستان انجام ندن، تا حداقل 48 ساعت نگه دارن، دست نگه دارن توی حسابشون بمونه، به خاطر اینکه این میتونه شما رو تبدیل کنه به یک کلاهبردار، همدست کلاهبرداران. داستانشون میتونن خودشون دنبال کنن، من فقط دارم سرخط میدم. بله. لطفا دوستان خودشون اینو،
و در نهایت هم دوستان اگر خواستن این کار رو بکنن و پولی برگردونن، حتما به همون شماره کارتی که به ازش پول به حسابشون واریز شده باید انجامش بدن.
دقیقاً از به همون شماره حساب و 48 ساعت بعد. این بسیار مطلب مهمی که چون پرونده‌های زیادی راجبش باز شده. بحث سومی هم که دوزه امنیت می‌خواستم مطرح کنم، بحث کشف یه آسیب پذیری توی سامانه خرید ترافیک شهرداری بوده. یه جوونی خیلی هم به قول خودمون سنش کم بوده، به سازمان فناوری اطلاعات این خبر رو داده که چنین آسیب پذیری وجود داره. خوشبختانه این بار خیلی خوب مسئولین دقیقاً توجه کردن، آسیب پذیری برطرف شده و به اون دوست حالا شهروند تهرانی 15 میلیون تومان هدیه داده شده و یه تقدیرنامه. حالا عددش رو با عددش کاری نداریم.
آره امیدواریم که فقط این هوس نندازه بالاخره یه دفعه کنن که از فردا کاسبی خوبیه تو این وانفسای بی شغلی، ولی واقعیت اینه که مرکز ماهر خیلی سریع رسیدگی کردن به این ماجرا و میدونم که باگ امنیتیش رو شناسایی کردن. و البته نکته که باعث شده بود که این شهروند مورد تقدیر قرار بگیره، این نکته جدی بودش که خوشبختانه فقط شناسایی ایشون کرده بود، آسیبی رو در واقع به چه دادگان و چه تراکنش ها نزده بود.
این از اون طرف نقطه خیلی خوبی داره که دوستانی که تو این زمینه دقیقاً توانایی دارند، به جای اینکه برن از اون آسیبا استفاده کنن، میتونن برن با عنوان هکرهای کلاه سفید.
بله.
و اینو به سازمان اطلاع بدن و اینجوری سازمانات بهشون توجه میکنن و شاید هدیه یا چیزی هم بهشون تعلق بگیره.
خیلی کوتاه آخری رو بگیم که جاش آجا
آخری خورده بحث مهمیه. بذارید اینجوری بگم، ما در روزگاری که داریم فکر میکنیم که به مدارسمون چیکار کنیم، چه فکری کنیم، ایلان ماسک که همه ما ها میشناسیم با اسپیس ایکس و چند شرکتی که راه انداخته، توی آخرین شرکتش نورالینک که 2 سال پیش راه اندازی کرد، هفته گذشته یه اتفاق خیلی بزرگی افتاد. 2 سال بود توی حاله ای از ابهام بود که این شرکت داره چی کار میکنه. خیلی صحبت شده بود که احتمالاً یه رابط هایی بین مغز و ماشین داره انجام میشه توی این شرکت. توی این هفته گذشته یه کنفرانسی اینترنتی برگزار شد، ایلان ماسک صحبت کرد و گفتش که کاری که دقیقا انجام دادن این که تونستن مغز انسان، مغز حیوانات رو به کامپیوتر وصل کنند. روی مغز میمون این کار انجام شده و از برنامه مهم این شرکت گفت که 2020 مغز انسان به کامپیوتر وصل خواهد شد و این بسیار خبر مهمی هست در روزگاری که ما ببخشید جسارتا در وصل کردن مدارسمون به شبکه اینترنت مشکل داریم. تا 2020 یعنی فقط 2 سال دیگه، 1 سال دیگه، ایلان ماسک مغز انسان‌ها رو قراره به کامپیوتر وصل کنه.
امیدوارم که زمین گرم، ولی من اصلا نمیخوام راجع به هیچ کدام به هر حال از این انسان‌ها صحبت بکنم. بله واقعیت امرینه که اگر تجربیاتی در سطح دنیا اتفاق داره میفته، اگرچه شنیدنش خوبه و پیگیریش حتما خوب، اما باید توجهمون رو جلب بکنیم به اینکه واقعاً چه اقتضائات یا نیازهای ما داریم در کشور و میتوانیم با داشته های موجودمون چه بکنیم. همه تلاش اینه که این اتفاقه به درستی در کشور بیفته، هرچند منم با شما همراه هم که هنوز از اون چی که باید عقب تریم. خب خوشحالیم که همچنان همراه ما هستید. ساعت 23:49 دقیقه، ما کمتر از 10 دقیقه تا ده دقیقه خیلی گفتم اشاره میکنم، یه نفر اون طرف نزدیک بود منو بزنید، ساعت 5 دقیقه قربان قول میدم 5 دقیقه فرصت دیم، دو دقیقه خدمت دو بزرگوار داخل استودیو، جناب آقای دکتر عیسی‌زاده رئیس گروه هوشمندسازی مدارس وزارت آموزش و پرورش و جناب آقای صادق زنگنه مدیر توسعه خدمات فضای مجازی کودک در وزارت آی سی تی. هر کدام از بزرگواران لطف کنن، جناب عیسی‌زاده در خدمتید.
من میخوام استفاده کنم از این فرصت، ماده 69 رو یه بار دیگه اشاره کنمش. بله. دو سه خط بیشتر نیست و میخونم تو این دو سه دقیقه، اگه وقت داشتم بیشتر توضیح میدم. وزارت قانون‌گذار خیلی خوب این رو دیده، همونطور که کشورهای مختلف امر تجهیزات و هوشمندسازی مدارس رو به عهده وزارتخانه‌های دیگه گذاشتن، من نمی‌خوام الان مثال بزنم، تو ایران خوشبختانه تو دو سال گذشته تو برنامه ششم این خوب دیده شده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا سازمان فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه هوشمندسازی مدارس امکان دسترسی الکترونیک، خیلی اینا بار معنایی داره، سخت افزاری، نرم افزاری و محتوا، به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی را به صورت رایگان.
بله.
به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیر 20,000 و روستاها و حاشیه‌های شهرهای بزرگ که حدود بالای 75% این شامل میشه مدارس ما رو، یعنی ما 55% مدارس ما روستایی ان، شهرهای زیر 20,000 به اضافه حاشیه بزرگ بیه. بنابراین من مشکلمون اصلا تو همین جاهاست، یعنی ما مشکلمون اساسا همین جاست که قانونگذار خوب اینو دیده و از ما طلب میکنه. یعنی واقعا نامه‌هایی داشتیم از سمت نمایندگان مجلس که ما متاسفانه نتونستیم تا حالا از وزارت ارتباطات ریالی برای این کار هزینه بشه. هزینه ها کلا به عهده اوناست. تو این تفاهم‌نامه جدید امیدواریم همونطور که وزیر ارتباطات هم قول داده و ما شنیدیم همه این کارها به صورت رایگان انجام بشه. آقای واقعا درد من بگم که مدرسه‌ای رو دیدم که با کمتر از 200,000 تومان اینترنتش رو قطع کرد، اینترنتش رو قطع کرد و الان ما شاهدیم
که تعرفه‌های نیست جناب آی سی تی
اینترنت نه اینترنت شبکه ملی اطلاعات اگر برای وزارت آی سی تی نیست پس آی سی تی اینجا چیکار است؟ اگر وزارت ببینید ما شبکه ملی اطلاعات تو مدرسه می‌خوایم، ما اصلا اینترنت نیاز نداریم. همین شبکه ملی اطلاعات هم ما نداریم الان و اگرم داریم با هزینه است. اینو من خواستم فقط تو این دو سه دقیقه آخر یه درد دلی بکنم.
یه بخشش برمیگرده به نوع معماری که شاید دادگان در حال تبادل دارن در سطح شبکه و من در حد اشاره فقط عرض بکنم ماده 69 دوستان شنونده حتما برن بهش مراجعه بکنن. اما کسانی که در واقع پیشنویس رو نوشته بودن شاید پیش از هر چیزی به این ماجرا نگاه می‌کردن، منهای کلمه که دوستان قانونگذار در مجلس منهای توجه به منابع مالیش متاسفانه کلمه رایگان رو به انتهاش اضافه کردن، در حالی که در پیشنویس اولیه شامل کلمه رایگان نبوده بلکه تکلیف این بوده که اینها مهیا بشود. بماند که من در حد یک اشاره بعدن در انتها اگر فرصت بشه 30 ثانیه توضیح میدم چگونه میشود از بخش خصوصی استفاده کرد، در انتهای ماده 69 بهش اشاره شده برای این تجهیز. جان زنگینه در خدمتیم.
خواهش میکنم. من هم اشاره میکنم به ماده 69. در ماده 69 از کلمه به وضوح از دسترسی، امکان دسترسی.
بله.
و امکان دسترسی ما اوایل صحبتم گفتم ما 78% روستا 87% روستای کفری امکانش داریم، تا آخر سال بقیهشون فراهم میشه. آره. و اینکه اون عزیزان در مدارس برن یه این پهنای باند 16 مگ بگیرن یا برن 2 مگ بگیرن بر عهده خودشون هست که چه مبلغ مثل بقیه میخوان هزینه کنند. اما با این وجود عرض کردم که ما حتی مودم رایگان هم در اختیار مدارس قرار داریم. ولی نکته ای که تو این دو دقیقه آخر میخوام
یک دقیقه
اشاره کنم بهش، حتی به عنوان یک شهروند نه یه نفر در آی سی تی، این که آموزش پرورش باید یک خورده تلاشش رو و دیدش رو تغییر بده و سریع بشه در هماهنگی با تغییرات و از ابزارهای موجود. یک زمانی نیاز بود برن مدارس اسمارت بورد بخرن، حالا چه استفاده میشد چه نمیشد. الان همون 10% که آیه ایسادادو فرمودن هر سال این محتوای آموزشی الکترونیکی که تولید میشه اضافه میشه به مدد همین تکنولوژی موبایل هست که در اختیار هممون هست و مردم چون این تکنولوژی در اختیارشون هست، معلمین
میشود از همین ابزار استفاده کرد. من باید با هر دو بزرگوار خداحافظی کنم چون تیتراژ پایانی برنامه داره میره. فقط در نمیتونم به آسیب شناسی برسم، فقط اشاره بکنم که اگر از ظرفیت انتهایی ماده 69 یعنی حضور بخش خصوصی برای تجهیز مدارس و امکاناتی که اشاره شد در ماده 69 استفاده به درستی بتونیم انجام بدیم، قطعا امکان پذیر خواهد بود این مسئله رو، چه مدل تجاری چه مدل فناورانش رو، ما در جلسات متعددی با دوستان وزارتخونه ها هر دو وزارتخونه مطرح کردیم. تغییر مدیریت ها گاه و گاه باعث می شود که متاسفانه موضوعات ریسیت بشه، ما برگردیم سر خونه اول. امیدوارم برگردیم، دوستانی رو که احیانا تجربه تو این حوزه اندوختن رو گرد هم بیاریم، بدونیم که چگونه می شود گام بعدی رو به صورت اجرایی واقعا برداشت. امیدواریم این اتفاق در کشور بیفته. تا این خیابان فرصت دیگه که من فرصت داشته باشم خدمتتون برسم، شب خوش، خدا نگهدار.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه برنامه شنبه، سه شنبه و چهار شنبه ساعت 15:15 به بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور می‌پردازد.
شبکه رادیویی سبا تقدیم می‌کند. حرف تو حرف،
حرف
تو حرف.
حرف تو حرف، برنامه ای طنز از رادیو سبا. این برنامه روزهای یک شنبه و سه شنبه ساعت 12 به مدت 15 دقیقه از رادیو سبا تقدیم شما می شود.
من ترجیح میدم اون مسیری که دارم میرم و شما هم دستم یه تاب تاب بازی هم بدم، اونه که تفریحم کرده باشم تا برسم به صدلاش.
خب به نظر من که خیلی جاها میشه گذاشت، از جمله تو جیب خودمون یا یه جاهای تو جیب بقیه، چه میدونم پای درختی، جلوی مغازه‌ای، روی پله‌ای، رو ستونالای شاخه درختا، بالاخره یه جایی میشه پیدا کرد این زباله در دست گذاشت دیگه.
حرف تو حرف امروز رو از دست ندی. صدا بده.
از نردبان سلامتی بالا میرویم.
نردبان هوش و انواع آن در برنامه نردبان سه شنبه ها ساعت 16:30 به مدت 25 دقیقه، سه شنبه 8 مرداد با حضور دکتر زینت سادات میرغفوریان روانشناس، شما پاسخ به این سوال رو خواهید شنید: آیا هوش به یادگیری کمک می کند؟
شبکه رادیویی سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
نردبان.
صدا بده.
فصل اول.
فعالیت اجتماعی مربوط به کار خودم بودم، درباره رشته خودم منظورم.
خیلی از جشنواره‌ها مجبور بودیم پارک لاله و جای دیگه بشینیم تعمیر کنیم.
فصل اول، شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه از رادیو جوان. برای دریافت و یا شنیدن این برنامه به سایت رادیو جوان .ir و بخش آرشیو برنامه ها مراجعه فرمایید.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هست.